من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
راه نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه نور. برنامه راه نور پیرامون کتاب شریف نهج البلاغه. امروز در خدمت استاد محترم حجت الاسلام محمد پویا کارشناس محترم مذهبی هستیم که خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم رحمت الله. آقای قصی‌زاده عزیز، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و همراهان راه نور. خدا تبارک و تعالی تفضل بفرماید و آنچه که بر ذهن و زبانمون جاری می‌فرماید رو حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیایش مورد پسند و استفاده از آن قرار بده انشاءالله.
معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی عمر، علی.
علی چه؟ علی را کشت؟
نه، علی تو را والی کوفه کرد.
والی کوفه؟ از کی شنیدی بچه جا؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده می خواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاری؟ گفت یعنی امیری بچه جان. امیر، برایم نعلین زرد تسبه چرمی میخری؟
نه.
نه؟ امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان. والی پا برهنه دیده ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلین زرد تسب چرمی بخرم؟ خواهر از صفیه هم از من سینه ریز میخواهد.
آجای پویاد، در رابطه با جهاد در نهج البلاغه جناب عالی نکات رو اشاره فرمودید که جهاد باعث عزت اسلام هست.
درست میگم؟ 252 عرض کردم.
بله، حکمت 252. بعد از برنامه با هم یه صحبتی کردیم در رابطه با آیه 26 سوره مبارکه آل عمران.
آره، دقیقه آخر برنامه شما اشاره فرمودید به آیه که بسیار مرتبطه.
خواهش میکنم. حالا من اگه اجازه بدید آیه رو بفهمم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدک الخير انك على كل شيء قدير. خب این بحثی که مدش بحث تعز من تشاء و تذل من تشاء بود که شما اشاره فرمودید جلسه قبل، آخرش یه اشاره به این شدش، میخوام با ربط این آیه به کتاب شریف نهج البلاغه در خدمت شما باشیم و بحث جهاد رو ببینیم که چی انشالله روزی ما هست.
انشالله عزیزان خطبه 27 نهج البلاغه انشالله یه ملاحظه بکنن. بله. جریان این بوده که به حضرت خبر میرسه در همون دوران بعد از جنگ صفین که یک به اصطلاح هجومی انجام شده و ارساد که از طرف سپاه معاویه یه هجومی انجام شده، مردم هم زیاد جدی نگرفتن و اونجا تلفاتی به این در واقع دایره حکومتی از تعمیر وارد شده.
بله.
و از تعمیر علیه السلام اونجا یه مقداری اظهار گلایه میکنن که آه چرا شما باید اجازه بدید دشمن بیاد توی شهر و دیار شما با شما بجنگه و بعد این باعث ذلت شما بشه. خطبه بسیار زیبایی است. ابتداش اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، معلوم میشه از این کلمه اما بعد که قبلی داشته احتمالاً حمد و ثنا بوده و حذفش کردن که یکاش حذف نمی‌کردن. به نظر ما کلام معصوم خوب بود از ابتدا تا انتهاش بیاد، ولو فکر کنیم تکراریه. به حال این معلوم میشه که اما بعد، یعنی یه کلماتی قبلش صادر شده بوده از حضرت
مرحوم سید رضی الله مد نظرش
خدا رحمتش کنه. خیلی کار بزرگی کرد، ولی یه اشکالی که به نهج البلاغه وارد هست اینه که ایشون میاد بر اساس اون مبنایی که تو ذهن شریفش بوده که آقا ما بیام کلمات فصیح و بلیغ و اوج کلمات ادیبانه حضرت امیر رو جمع بکنم، بر اون اساس چینش کرده.
صحیح.
یعنی نه سیر تاریخی نه اعتقادی اینا مطرح نبوده تو ذهن شریفشون. آه. یا اینکه یه خطبه رو ملزم بدونن خودشون که کامل بیان، نه ایشون میگرده دنبال قله های ادبیات. این نهج البلاغه اون زمانی که جمع آوری شد توسط این بزرگوار اصلا فکر نمیکرده سید رضی که در آینده بشه تنها کتاب بازمانده از خطبه ها و نامه ها و حکمت های از تعمیر. شاید اگر این رو پیش بینی میکرد سید بزرگوار کامل می آورد. بعد میگه آقا من این جاش به نظرم خیلی دیگه قله ادبیاته و ای کاش این کار انجام میداد. ولی حالا یه بشارت بدم، یه کتابی هست به نام تمام و نهج البلاغه، من یه جا دیدمش اینو ولی متاسفانه نتونستم تهیه کنم برای خودم. اونجا یه سید بزرگواری که ظاهرا از علمای قم بودن یا مثلا نجفی بزرگوار از علما، اومده همه این خطبه‌ای که ناقصی داشته رو قبل و بعدش رو پیدا کرده و این رو زمینه کرده،
کامل آورده.
اسمش تمام و نهج البلاغه است.
بله.
و این در واقع نقصان رو اومده جبران کرده.
به زبان عربیه یا نه؟
بله بله به زبان عربیه. حالا یعنی هر جاشه که اینجا مثلا نوشته اما بعد قبلش رو گشته پیدا کرده تو منابع که چی بوده اونو.
زبان عربی مثلا ترجمه نداره که بخوان کسی مراجعه کنه.
بعید میدونم تو فارسی ترجمه شده باشه. خیلی بعید میدونم. حالا عزیزان یه جستجو بکنید شاید هم ترجمه
شده. در خدمت هستم آقا خطبه 27م رو.
اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنه، یکی از درهای بهشت. میدونید که بهشت 8 در داره؟
بله.
لها 8 ابواب. خب؟
بله.
از این جهنم هم یه 7 در داره ولی بهشت فهمه 8 در داره. خب؟ بله. یکی از این درها باب جهاده و مجاهدین از این در وارد بهشت میشن طبق روایات.
بله.
این یک بابی از ابواب بهشت است. فتحه الله لخاصت اولیائه، خدا این در رو برای بندگان خاصش باز کرده. و هو لباس و تقوا، این جهاد لباس تقواست، یعنی اون چیزی که انسان برتن میکنه و از او تقوا صادر میشود. یا این که بگیم وقایت و حفظ انسان از عذاب الهیه.
صحیح.
یعنی یا بگیم اهل تقوا و اهل پریزگاری میرن سراغش که اگر متقی نبودن اهل جهاد هم نبودن، یا این که بگیم اگر این رو پوشیدن این لباس رو به قامت اونها راست آمد اینها رو از عذاب الهی نگه میداره، یا نه اصلا از دشمن نگه میداره، یعنی اسباب وقایت اینها رو فراهم میکن. و درع الله الحسینه، این زره محکم الهیست. و جنت و الوثیقه، یعنی اون به اصطلاح زرهی که انسان پشتش استتار میکنه خودش رو میکنه. آره جنه هر چیزی که انسان پشتش سنگر میگیره به خودش رو حفظ میکنه و دیده نمیشه بهش میگن جنه. فمن ترکه او رغبتن عن البسه الله ثوب الذل و شمله البلا، اگر کسی از جهاد رغبت به اون بکنه یعنی بیمیلی نشان بده،
بله
بی توجهی نشان بده، خدا تبارک و تعالی لباس ذلت بر تن او خواهد کرد. این که فهمیدید تو از منتشا تو داد منتشا، آخه کیلویی که نیست، همینطور یکی مثلا علیاذ بالله کس فکر کنه خدا گتری ادل میچینه، تو ذلیل باش تو عزیز باش، تو ذلیل باش همینطور انتخابی، نه واقعا وابسته به رفتارشونه. کی لباس ذلت به سراغ افراد میاد؟ تو ذل منتشا، وقتی که جهاد رو راه بکنه.
حالا در عملی خوشبه... از ما سر بزند که شامل اون ذلت یا عزت بشه.
بله ما خودمون اسبابش رو فراهم می‌کنیم با رفتار خودمون. فما هر کس از جهاد سر باز بزنه، بی‌میلی نشان بده، مثل بعضیا که آخه ولش کنیم با صلح و اینا میشه کنار اومد، نمی‌دونم سری که درد می‌کنه نبندیم، چه می‌دونم لقمه رو دور سرمون نچرخونیم. از این توجیهات که شیطان میاره وسط. شیطان یکی از چیزایی که باش به شدت مخالف جهاده. و خیلی جالبه بدونید که اخیراً تو این کتاب‌هایی که در کشورهای اسلامی مستعمره آمریکا داره به اصطلاح چاپ میشه، روی عنوان جهاد خیلی حساسیت داره، میگه آه هیچ اسمی از جهاد نبر، هیچ موضوعی راجع به جهاد و شهادت این حرفا نمیخواد مطرح بکنید. توجهشون هم اینه که آره برای جهانی امتر و فلانی حرفا، ولی باید بگیم آقا خودتون با اون بودجه‌های نظامی عجیب و غریب، با اون دستگاه علیز طویل نظامی که دارید و اطلاعاتی و امنیتی دارید همه جو خباستی میکنید، همین یه ذره سوسوی جهاد رو هم میخواد خاموش بکنید، آخه چقدر خباست.
منافعشون تو این راستان نیست.
بله دیگه. بعد میبینه حضرت چه تعابیر تندی به کار میبرن و مخاطبشون هم همین مردم خودشون بودن، مردمی که بهشون حمله شده و جواب ندادن. حضرت از اینا ناراحته که دارین بیانات رو میفهمد، راجب انسانهای در مریخ صحبت نکردن، در همین کره زمین بوده، در اطراف خودشون بوده، در شهر انبار که با کوفه زیادن فاصله نداره. حضرت گلای منده که چرا به شما حمله شد، شما سکوت کردید، مجاهدت نکردید، جلوی اینو با این استادید. حضرت در ادامه میفهمد که و شامل حال بلا، یعنی بلا شامل حال او خواهد شد، یعنی گرفتار به بلا میشه، بلای شدید اگر که جهاد نکنه گرفتار بلا میشه. یکی از این بلا اینه که دشمن بر او مسلط میشه. اشکال بعدی که پیش میاد میفهمند به دو یثب الصغار،
بله،
یعنی دوچار دریوزگی میشود، کوچکی و حقارت رو باید بچشه چون دیگری بر او مسلط شده. ول قماعه، قماعه یعنی کوچکی، یعنی یه جوری بشود که انسان قشنگ تحقیر بشه و هیچی هم نتونه دم بر بیاره، همون وضعیتی که اهل سازش دارن. و ور به علا قلبهی بل اصحاب، دوچار اصحاب بشود. اصحاب رو توی لغت گفتن ذهاب العقل، یعنی بیعقلی یا حرف زدن زیاد. وراج میشه بدون اینکه هیچ عملی انجام بده، فقط داره حرف میزنه دیگه، هیچ عملی و عمل کردی نمیتونه انجام بده،
تأثیری هم نداره.
آره، یعنی قلبش دوچار این قضیه میشود که آقا دیگه ما که کار نمیتونیم انجام بدیم، فقط هی حرف بزنن، هی فوقش این که شکایت بکنن، گلایه کنن. و عدیل الحق و من، حق ازش گرفته میشه، دولت و حاکمیت میفته دست کسی که ناحقه. به تضییع جهاد، همه اینا به خاطر اینه که جهاد رو ضایع کرده. یعنی اگر جهاد ضایع شد تمام این آثار بر او مترتبه و باید منتظر تک تک اینها باشه. بعد در ادامه میفرماید که من شما رو دعوت کردم به جنگیدن با لشکر معاویه، لیلا و نهارا و سرا و اعلانا، شب و روز گفتم، آشکار و نهان گفتم بهتون که بیایید برید باشون بجنگید. و قلت لكم اغزوهم قبل ان یغزوکم، گفتم برید بهشون حمله بکنید قبل از اینکه اونا به شما حمله کنن، حمله پیش دستانه داشته باشید. بعد این جمله طلایی حضرت امیر خیلی جمله عجیبیه،
بله.
ما میدونیم کلام مولا نیاز به قسم نداره. حضرت امیر علیه السلام برای ما سخن میگن از 70 تا قسم که کی بخوره برامون اعتبارش بیشتر،
ولی قسم خدا رو میفرمایان دیگه،
ولی قسم میخوره. فرمود فوالله، به خدا قسم، ما قضی قوم قط فی عقر دارهم الا ذلوا، هیچ مردمی، نه فقط امت اسلام، نه فقط در زمان
هر ملت،
هر ملتی، هر قومی در وسط شهر و دیار خودشون اگر بجنگن دچار ذلت میشن. این نباید اجازه بدی دشمن بیاد این وسط بجنگه. حضرت امیر علیه السلام تکلیف ما رو مثلا میگن حال بعضی 1400 سال، 1400 مقدار کمتر، 1400 سال پیش تکلیف رو معلوم کردن، فرمودن والله هر کی توی وسط خونه شهر و دیار خودش بخواد بجنگه ذلیل میشه، همه حرمتاش از بین میره، منافعش از بین میره. خط مقدم یه جا دیگه است، باید بری اونجا بجنگی که دشمن نیاد وسط خونت، وسط زندگی تو شهرت بیاد با تو بجنگه. خب این چه تلقی که بعضی دارن، فکر میکنن اگه ما نجنگیم اونا ول میکنن. آقا مگه وسط مذاکره نبودیم؟ مگه نگفته بودن که فعلا مذاکره است؟ مذاکره که معلوم بود از اولش چی میشه قضیه، با این وجود رفتیم مذاکره هم کردیم که دنیا بفهمه، بعضی هم که داخل متوجه نمیشن، آخرش اونا هم شاید متوجه بشن که آقا ما اهل مذاکره هستیم، اما طرف مذاکره عالیش نیست. خودشون میگن مذاکره یه ابزاری بود،
خدا کنه اونایی که حرفا رو میزنن خواب بوده باشن،
خودشون به خواب
نزده باشن، اگر ما
خوشبینانه باشن که خیانت دیگه به کشور خودشون. به هر حال همه فهمیدن که آقا قضیه اینه، خود اونا هم که به صراحت گفتن مذاکره یه ابزاری بود برای اینکه ایران غافلگیر بشه. خوب شد حالا حضرت امیر علیه السلام موقع چی فرمود؟ والله به خدا هر مردمی بهشون هجوم آورده بشه، وارد جنگ بشوند در وسط شهر و دیار خودشون، به ذلت دچار میشوند. حالا میرسیم به اون آیه که شما فرمودید، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. تو عز و منتشا مال وقتی که جهاد عزت اسلامه، تو ذل و منتشا مال وقتی که اجازه بدی بهت حمله بشه، تازه بعد فکر کنی چه کنم، چه کنم، چه جوری دفاع بکنم، به کجا برم شکایت بکنم، از کی کمک بگیرم. این کاری است که خود انسان انجام میده، مقدمش رو فراهم میکنه، اون وقت اون نتیجه رو خدا براش رقم میزنه. کیلویی و گتری نیست، بی حساب کتاب نیست، همینطور یهو خدا یه عده رو عزیز کنه یه عده رو ذلیل کنه، نه، باید واقعا این معارف قرآنی و نهج البلاغه رو کنار هم دید، آدم یه منظومه فکری ثابتی پیدا میکنه. جهاد مایه عزته، ترک جهاد مایه ذلته، هیچ برو برگردی هم نداره. حالا نه فقط در امت اسلام، در همه امم همینطوره، در همه مردم همینطوره. حتی اگر یه کسی توی مسیر باطل هم باشه،
بله،
میخوام عمومی‌تر بحث کنم،
بله بله،
تو مسیر باطل هم که باشه، وقتی پیروز میدان هست، وقتی عزیز می شود تو عالم خودش ها، نه پیش خدا.
درست.
وقتی عزیز می شود که جهاد براش یک موضوع جدی و زنده‌ای باشه، و تو عالم خودش وقتی ذلیل می شود که جهاد رو دست کم بگیره، یعنی جنگیدن رو، دفاع رو، و بعد همین باعث می شود که دیگرانی از او سوء استفاده بکنند و به منافع او و به وطن او، به خاک او تعرض کنند.
جهادی که رنگ خدایی داشته باشه دیگه، این تاکید
ما راجع به امت اسلام که صحبت می‌کنیم قطعا جهاد فی سبیل الله مراده. اما اگر اومدیم و خارج از این نگاه کردیم، یا اساسا خود جهاد یک به اصطلاح رفتاری است که بشر از قدیم هم انجام میداده، حالا خیلی هاشن خدایی نبوده، برای منافع خودشون بوده، ولی اگر ترک بشود ذلت رو به دنبال داره. مال یه چیزی بگم اصلا، حالا بیاییم باز این وره قضیه رو نگاه بکنیم. توی امت اسلام که نه، تو عالم تشیع میریم، تو قله عالم تشیع قضیه کربلا، تو اونجا ما به حضرت ابوالفضل عباس که نماد استواری در کربلاست،
بله،
نماد سربازی و دفاع در راه دین هست، اصلا تندیس جهاده دیگه، از ابوالفضل بالاتر که تو این قضیه نداریم.
درست.
به ایشون میگیم که شما در زیارتنامش هست، میگیم الراغب فی ما زهد فیه غیره من الثواب الجزیل و الثناء الجمیل، یعنی شما کسی بودی که رغبت کردی در یک موضوعی که غیر تو در او زهد ورزید، بی‌رغبتی کرد، تو راغب بودی که ثواب جزیل و ثناء جمیل رو برای خودت داشته باشی، ثواب زیاد رو و ثناء زیبا رو. چجوری براش حاصل شد و این غیری که زهد ورزید چی بود؟ چجور حاصل شد؟ با جهاد در راه خدا و بودن در رکاب امام حسین. اون غیر کی بود؟ من به نظرم باید بیایم توی اقوام خیشان خودشون بگردیم. نمیشه اون غیر رو بگیم لشکر عمر سعد. اصلا قرار نیست که ابوالفضل با اونا سنجیده بشه.
دقیقا.
ما میگیم آقا یک مجموعه افرادی بودن. آره. یه مجموعه افرادی بودن میتونستن همه مثل ابوالفضل بشن یا مثل برادرانشون بیان اونجا شهید بشن. نیومدن. آقا نیومدن. وقتی نیومدن راجع به اسمشون، رسمشون، کجا دفن شدن، زندگیشون چی شده، هیچی. یا اطلاعات بسیار محدود مونده،
یا خیلی خوشبینانه که اصلا بودن که قیام توابین رو داشتن دیگه، ولی آره. چون به موقع نرسیدن واقعا نمایادی ازشون نمونده.
مثلا صحبت هم اینه که در این وقتی که میگیم غیرهو، باید بریم سراغ سایر فرزندان حضرت امیر علیه السلام که اینا نیومدن، امام حسین رها کردن. کسی بگه سن و سال، میگیم آقا حرف مفته، امام حسین از بزرگترین اینا 10 سال بزرگتر بوده. خب بله. اینا سنی متفاوت داشتن، ولی همه عمدتاً جوان بودن، هیچ کدوم پیر نبودن. در اصل خدمتتون که همه میتونستن بیان نیومدن، هم در مکه حضرت امام حسین علیه السلام، هم در مدینه وقتی میخواستن خارج بشن، هم تو مسیر معلوم بوده که آقا حضرت میخواد چیکار انجام بده. کلا 6 نفر از برادران حضرت امام حسین علیه السلام با ایشون همراهی میکنن، هم زنده بودن، جز امام حسن مشتبه که شهید شده بود، بقیه برادرها همشون زنده بودن، نیومدن. و ببین تو عالم تشیع هم وقتی میخوایم مقایسه بکنیم، آقا اونی که از فرزندان حضرت امیر دیگه از اینا بالاتر
بله.
که نداره
بله.
همه فرزندان مولان اون آقا رو دیدن، اون بزرگوار با اون عبادت ها با اون جهاد ها رو دیدن، باباشون
حضرت عباس علیه السلام رو
حضرت عباس میون متمایز میشه با بقیه. چرا؟ چون در جهاد متمایزه
و اونم داشتن بصیرت ویژه ایشون بوده.
بله حالا اسبابش بله. قابل بحث ها
بله.
ولی نکته اینه که خروجی این قضیه چیه؟ ایشون به عنوان یه مجاهد بله. یک تندیس جهاد میاد و میرسه به اون درجه اعلایی که امام سجاد فرموده همه شهدا بهش خبطه میخورن روز قیامت. اما سایر برادران، عرض کردم اونایی که توی عاشورا شرکت کردن، خب اسمشون معلومه، محل دفنشون معلومه، زیر پای امام حسین علیه السلام میریم از ارادت و ادب و اینا. خود برادران ابوالفضل عبدالله، جعفر و عثمان هستند و دو برادر دیگه هم با نامهای دیگه که از فرزندان دیگه حضرت امیر علیه السلام بودن، اون دو تا هم شرکت کردن، شهید شدن. خب بقیه چی؟ تشریف نیوردن، امام حسین رو رها کردن، نیومدن، این ثواب رو از دست دادن، این ثناء رو هم از دست دادن، این ثناء رو هم از دست دادن. میومدن اقلا اسمشون، رسمشون، تاریخچهشون، نوع وفاتشون میموند، ضمن اینکه اقلا محل قبرشون معلوم بود، افراد میرفتن عرض ادب میکردن دیگه.
این کمترین باید... چیزی که میتونیم در آتش بگیم که آره. این قضیه اتفاق افتاده.
آقا الان تو هر شهر و دیاری، هر روستایی که میری، آقا شما خودتون مثل من یک ناظر عادی در نظر بگیرید، هر جا میرید پرچم که بالاست، یعنی اونجا یه شهیده. اصلا کار نداریم این کیه، ما چه میدونیم این کیه، میریم بالا سرش یک عرض ادب و احترام میشه. خب اینم مثل سایر همونا تو این روستا، تو این شهر زندگی کرده رفته، چطور شهدا همه جا مایه عزتن، چطور اینا پرچم بالای سرشونه، یعنی اینا برای این میهن رفتن و بعد مردم ارزشی که براشون قائلن بدون اینکه اصلا نگاه بکنن اسمش چیه، این شهدای گمنام اسم رسمی چی نداریم، همینم با ادب و احترام و مزار اینا میشود زیارتگاه عاشقان و دلدادگان و عرض ادب و احترام. بابا همیتوره. شهادت اینجوریه، شهادت ثمره جهاده، پس جهاد مایه عزته، ترک جهاد مخصوصا وقتی که دشمن حمله میکنه مایه ذلت.
تشکر استاد پویا، توضیحات بسیار خوبی که دادید از خطبه 27 کتاب شریف نهج البلاغه. عزیزان شنونده، از شما خیلی ممنون هستم که تا این لحظه با ما بودید. همه شما رو تا نوبت بعد به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
دشمنانی داره، کوچیک بزرگ. اونی که من روش تکیه میکنم که به معنای واقعی کلمه دشمن است و دشمنی میکنه و خباثت میکنه آمریکاست. این از روی تعصب نیست، این از روی یک نگاه بدبینانه نیست، این ناشی از یک تجربه است، یک فهم درست واقعی است، دیدن میدانه. اینجور نیست که با این حقیر فقط دشمن باشن یا با دولت جمهوری اسلامی، نه، با اصل این ملت، این ملتی که ایستاده است، این ملتی که از مواجهه با دشمن خسته نمیشه، با این مخالفن، با این بدن، با این دشمنن. دیدید همین اواخر رئیس دولت آمریکا گفت ملت ایران ملت تروریسته. خب شما ببینید این چقدر نگاه ابلهانه است. یک ملت رو میگن تروریست، نمیگه رهبر تروریسته، نمیگه دولت تروریسته، میگه ملت ایران تروریستن. این دشمنی نیست؟ چند سال قبل از این هم یک دولت مرد دیگر آمریکایی گفت ما باید ریشه ملت ایران رو بکنیم. احمق. ریشه یک ملتی رو، اونم یه چنین ملتی با این سابقه تاریخی، با این درخت تناور فرهنگی، این ریشه ملت میشه کم؟ ببینید دشمنی است. وقتی دشمنه چشمش بسته است، مثل آدمی که نمیبینه، نمیتونه درست محاسبه کنه، نمیتونه درست ارزیابی کنه، که همین عدم توانایی محاسبه او موجب میشه شکست بخوره. چون درست نمیتونه محاسبه کنه، چون صحنه رو درست نمیشناسه، شکستم میخوره. که شکستم خوردن از روز اول که یک نهال باریکی بود این انقلاب، باش جنگیدن، حمله کردن، امروز درخت تناور پربرگ و باری شده به کوری چشم اینا.